عزیز، از دیروز درس بگیر، برای امروز زندگی کن و با فردا امیدوار باش. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین و خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد و مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند. تل آویو در تیررس انصار الله، عنوان نگاه روز. روزنامه اسرائیلی ید اودهارانوت نوشت بیش از 200 پهپاد و موشک از آغاز جنگ غزه از یمن به اسرائیل شلیک شده است. اما دیروز نیروهای مسلح یمن با پهپاد جدید و تهاجمی یافا به شهر اشغالی تل آویو حمله کرد که در نتیجه آن یک صهیونیست به هلاکت رسید و 8 نفر هم زخمی شدند. در همین راستا روزنامه ید اودهارانوت چاپ سرزمین‌های اشغالی نوشت برآورد اسرائیل نشان می‌دهد که پهپادی که تل آویو را هدف قرار داد برای گمراه کردن رادارهای اسرائیلی 2000 کیلومتر را در مسیرهای مختلف طی کرده است. این پهپاد رادارگریز پس از ورود به حریم هوایی تل آویو یک ساختمان را در نزدیکی سفارت آمریکا در این منطقه هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی ابعاد این پهپاد را بزرگ توصیف و اعلام کردند که از سمت دریا در ارتفاع پایین به تل آویو نزدیک شد و توانسته از همه لایه‌های سیستم‌های دفاعی عبور و به ساختمانی در تل آویو برخورد کند. از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز و در راستای حمایت از ملت مظلوم غزه هدفی مهم را در شهر اشغالی حیفا با موشک پیشرفته کروز مورد حمله قرار داد. این دومین حمله پهپادی به سرزمین‌های اشغالی در شبانه روز گذشته است. همچنین رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند مقاومت اسلامی لبنان شهرک رمود نفتالی در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات پهپادی قرار داد که در پی این اقدام نیروهای اسلامی لبنان آژیر خطر در این شهرک به صدا درآمد. اما ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله نیروهای یمن با پهپاد جدید و تهاجمی یافا ضمن اذعان به شکست خود ادعا کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که ناکامی رهگیری این پهپاد به دلیل خطای انسانی بوده است. هدف از طرح این ادعا سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی سامانه‌های راداری این رژیم است و از این بیم دارد که در فروش این سامانه‌ها با بحران مواجه شود. ناکارآمدی این سامانه‌ها در جریان حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن و دیگر نیروهای مقاومت به بنادر و مراکز استراتژیک این رژیم نیز به اثبات رسیده است. اما در خصوص ارزیابی این حمله پهپادی به تل آویو، حسین الدیرانی کارشناس لبنانی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت
همه جهان منتظر بود که این بداند این حمله از کجاش انجام شده، تا اینکه اعلام شد که از سوی یمنی ها انجام گرفته و باعث شوک بسیاری رو وارد کرد به رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا و کشورهای همسایه رژیم صهیونیستی هم شوکه شدند، چرا که رژیم صهیونیستی گمان می کرد که از طرف نیروهای یمنی در امانت هست و در امان هست و می تونه که موشک ها و پهپاد ها رو رهگیری بکنه و از طریق کشورهای عربی مثل عربستان و اردن می تونه این کار رو انجام بده و این کشورها پهپاد ها رو سرنگون می کنند. اما پهپاد امروز به نظر می رسه که تکنولوژی های بالایی داشته و 2000 کیلومتر پرواز کرده، 6 ساعت تقریبا پرواز کرده تا به هدف خودش رسیده و هدف بسیار بزرگی بوده، چرا که نزدیک کنسولگری آمریکا بوده. این عملیات پیامی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و همه کشورهای همسایه است که یمن مصمم هست، بسیار جدی و مصمم هست تا از برادران ما در غزه پشتیبانی بکنه و حملات به رژیم صهیونیستی رو تا توقف تجاوز به نوار غزه ادامه بده.
محمد مهدی صادقی، دیگر کارشناس مسائل غرب آسیا، هم درباره ابعاد اهمیت این عملیات پهپادی گفت:
عملیاتی که ما شاهدش بودیم عملیات پهپادی بود که از جانب انصار الله یمن در شرایطی انجام شد که خب رژیم صهیونیستی با این در واقع ابزار و با این پهپاد یمنی ها آشنا بودند که در همون ابتدای وقوع این عملیات هم به عنوان پهپاد سمادسته ازش در واقع یاد کردند. اما مسئله ای که وجود داره اینه که یمنی ها و مقاومت یمن نشان داد که برخوردار و بهرمند از یک زنجیره تسلیحاتی متنوع هستش و در سطح تاکتیک های عملیاتی خودش هم ابتکار عمل خیلی خوب و مناسبی داره که تونست برای در واقع اولین بار عملیاتی رو در عمق سرزمین های اشغالی انجام بده. این لذا خودش در سطح نوع و شیوه عملیات یک ابداع و یک ابتکار عمل جدید و مهمی بود. در سطح در مورد دوم در واقع بحث اهمیت این عملیات از جهت زمانی بود. خب ما در واقع شاهد بودیم که در ایام اخیر صحبت های پیرامون دیدار و ملاقات نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور ایالات متحده در حال برنامه ریزی و هماهنگی بود و بنیامین نتانیاهو در آستانه سفر به امریکایی ها بود، به امریکا بود. به همین جهت در واقع یک چنین عملیاتی اون هم در این زمان که این سفر برای رژیم صهیونیستی دارای اهمیت راهبردی بود انجامش، که در واقع از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصا ما شاهد این بودیم که صهیونیست‌ها دائما به دنبال یک ملاقات رسمی با آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بودند، ولی یک ملاقات رسمی و یک دیدار رسمی اتفاق نیفتاد. لذا الان که داشت دیدار انجام می‌شد و این عملیات انجام شد، یک مانع جدی بود، یک پیام راهبردی بود که موجب لغو سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده شد. و موضوع سوم در بعد مکان این عملیات، خب از نظر ناظران بین المللی و هم از نظر طرفای صهیونیست اون که یک عملیات پهپادی انجام بشه و نقطه در نزدیکی سفارت ایالات متحده در تل آویو مورد اصابت قرار بگیره، این میتونه یک تابعه یک پیام مهم و راهبردی برای طرفای امریکایی و همچنین برای رژیم صهیونیستی باشه که پیام‌های مقاومت یمن رو جدی‌تر تلقی بکنن و در واقع فرایندی که در جنگ غزه مورد توجه قرار دادن تجدید نظر کنند.
از سوی دیگر، گسترش دامنه حملات انصارالله به تل آویو به گفته کارشناسان پاسخی به اصرار این رژیم به دامنه حملات و جنایات خود در غزه و خصوص در تشدید فشارهای اقتصادی بر ساکنان غیر نظامی این منطقه است که به بروز فاجعه انسانی بی سابقه انجامیده است. پیش از این محمد علی الحوثی در اظهاراتی خطاب به رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرده بود به اندازه‌ای که اجازه دهید کمک‌ها وارد نوار غزه شود، ارتش مجاهد یمن به همان اندازه اجازه می‌دهد که کالا وارد بندر ایلات شود. بندر ایلات رژیم صهیونیستی که در پی حملات نیروهای مسلح یمن با افت 85% حجم مبادلات تجاری روبرو بوده، خواستار کمک‌های مالی از این رژیم شده است که پیامدهای اقتصادی این حملات را آشکار می‌سازد. چنین وضعیتی باعث افزایش بحران اقتصادی ناشی از افزایش هزینه تجارت دریایی و خاطر تغییر مسیر کشتی‌های باری در دریای سرخ و باب‌المندب شده است. نیروهای ارتش یمن متحد شدند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. این بدین مفهوم است که توپ توقف این حملات تلافی جویانه در زمین رژیم صهیونیستی است و این رژیم با توقف حملات به غزه می تواند زمینه را برای توقف حملات گروه های مقاومت فراهم سازد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما عزیزان می شود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و علاقمندان مجموع برنامه ایران گشت. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل شما را با روستای کندوان آشنا کردیم، تنها روستای صخره ایران که زندگی در آن جریان دارد و یکی از روستاهای بسیار جالب و زیبای استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران به شمار می رود. مناسب دیدیم که در برنامه امروز شما را با یکی دیگر از روستاهای معروف این استان به نام اشتوبین آشنا کنیم. روستایی که به لحاظ بافت تاریخی منحصر به فرد و نیز پوشش جنگلیش در زمره روستاهای شگفت‌انگیز ایران قرار گرفته است. دعوت می‌کنم در سفر به روستای اشتوبین با ما همراه باشید. با گذر از سواحل زیبای رود اراس در آذربایجان شرقی به روستای تاریخی اشتوبین در جلفا می‌رسیم که همچون نگینی در جنگل‌های اراس باران می‌درخشد و چشم هر رهگذری را مجذوب خود می‌کند. این روستا در فاصله 95 کیلومتری شرق جلفا، 150 کیلومتری شمال تبریز و در ارتفاع 3620 متر از سطح دریا قرار دارد. روستای اشتوبین نمونه ای از روستاهای کوهستانی میان دره‌ای محسوب می شود. محدوده روستا از نظر تقسیمات آب و هوایی جز مناطق دارای اقلیم سرد و زمستانهای طولانی است و برای چندین ماه از سال پوشیده از برف است. بافت روستای اشتوبین به دلیل عوامل کالبدی نظیر ناهمواری ها، بستر سنگی، شیب تند اراضی و شرایط اقلیمی خاص کاملا فشرده است و تنها در محدوده شمالی روستا امکان توسعه محدود وجود دارد. سابقه این روستا بر اساس آثار بجامانده از بناهای آن به 700 سال قبل برمی‌گردد. وجود چند کتیبه به خط سلس مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی در اطراف روستای اشتوبین و کتیبه های مرمرین مربوط به قرن نهم و دهم هجری قمری از پیشینه تاریخی این روستا حکایت می کند. البته به نظر می رسد معماری موجود در برخی بناها مربوط به دوره اشکانیان است. مردم این روستا به زبانهای آذری و تاتی سخن می گویند. روستای اشتوبین به دلیل واقع شدن در دره ارس و تاثیرپذیری از آب و هوای منطقه مغان و غرب دریای خزر دارای آب و هوای معتدل و مطبوع شمالی است. همین امر باعث شده که محصولات باقی فراوانی از این منطقه به دست آید و روانه بازار مصرفی ایران شود. در روستای تاریخی اشتوبین باغات وسیع گیلاس، زردالو، توت، آلبالو، انار، انجیر، انگور، گردو، سیب، گلابی، هلو و ازگیل وجود دارد. میوه های این روستا به ویژه گیلاس و زردالوی مرغوب آن به سایر نقاط آذربایجان صادر می شود. اقتصاد روستای اشتوبین بر اساس باغداری و دامداری است و بیشتر روستاییان دارای باغات پربار هستند و از طریق فروش محصولات باقی و میوه‌جات امرار معاش می کنند. تولید ابریشم هم در اشتوبین از سابقه طولانی برخوردار است و عده زیادی از مردم به تولید و پرورش کرم ابریشم اشتغال دارند. کارگاه های تولید ابریشم زیادی نیز در این منطقه موجود است. قالی‌بافی هم از فعالیت های رایج مردم اشتوبین است. بافت قالی از جمله صنایع دستی زنان این منطقه است که در کنار ابریشم بافی از منابع درآمد خانوارها به شمار می رود. روستای تاریخی اشتوبین در شیب تند کوه واقع شدند. به همین دلیل در طراحی اونا هوشمندی زیادی به کار رفته است. بدین گونه که حیات هر خانه پشت بام خانه دیگری است. خانه‌های پلکانی بدون حصار، ایوان‌های گشوده، درهای چوبی با رنگ سفید در اطراف آنها، همچنین دیوارهای گدی، کتیبه‌های بالای ورودی خانه‌ها و معماری سنگی پای دیوارها زیبایی خاصی بر روستا بخشیده است. استقرار روستا در میان انبوه باغات و درختان منظره بسیار بدی ای را به وجود آورده که هر بیننده ای را به خود جلب می کند. اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. جان من خلیج فاسه تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فاسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز بر روستای اشتوبین در استان آذربایجان شرقی آمدیم و با آن آشنا می‌شویم. همراه ما باشید. عزیزان شنونده، روستای اشتوبین از جمله روستاهایی است که شامل طرح بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی شده است. این طرح در ادامه عملیات عمران روستایی وزارت مسکن و شهرسازی ایران برای روستاهای خاص و مستعد در نظر گرفته شده است. روستاهایی که دارای آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی، معماری و گردشگری باشند، مشمول این طرح می شوند. بدین منظور، مطالعاتی در روستای اشتوبین با هدف احیای روحیه زندگی، ارتقای کیفیت محیط زندگی در روستا و تحقق توسعه پایدار روستایی انجام شد و به دنبال آن نیز طرح بهسازی روستا به اجرا درآمد. فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته در روستای اشتوبین شامل سنگ فرش سطح معابر، اجرای سنگ فرش و کفسازی معابر پیاده، بندکشی دیوارها، ساماندهی میدان اصلی روستا و بازسازی بافت‌های با ارزش بوده است. اجرای این پروژه ها چهره این روستا را تنوع بخشیده و زیبایی آن را دوچندان کرده است. قدمت تاریخی روستای اشتوبین و برخورداری آن از جاذبه های طبیعی مانند باغات، تنوع پوشش گیاهی، چشماندازها و چشمه های آب شرایط مناسبی را برای گردشگران فراهم می آورد. علاوه بر آن، جاذبه های گردشگری منطقه هم بر اهمیت این روستا افزوده است. از مهمترین جاذبه های طبیعی منطقه اشتوبین می توان به رودخانه ارس اشاره کرد. این رودخانه با 1042 کیلومتر طول از کوهستان های مین گلداغ کشور ترکیه سرچشمه گرفته و از غرب شهرستان جلفا به سمت شرق و تا پارساباد مغان جریان دارد. وجود این رودخانه و چشمانداز های حاشیه‌ای آن تأثیر فراوانی در جذب گردشگران دارد. کلیسای سن استپانوس یا خرابا کلیسا در فاصله 16 کیلومتری غرب جلفا و با فاصله 3 کیلومتر از کرانه جنوبی ارس در روستای متروکه درشام قرار گرفته است. این کلیسا که به قرن 9 میلادی تعلق دارد از جاذبه های گردشگری این بخش از سرزمین ایران به شمار می رود. کلیسای سن استپانوس دارای باروی بلند با 7 برج نگهبانی، شبستان، دیر، استبل، برج ناقوس و انبار علوف است. نام کلیسا از نام استپانوس گرفته شده که از شخصیت‌های مشهور مسیحی در قرن اول میلادی است. آبشار آسیاب خرابه یا خرابات دیرمان نیز یکی از زیباترین مناظر دیدنی منطقه اشتوبین است که در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه رودخانه ارس قرار دارد. حمام کردشت نیز در کنار رود ارس در جوار روستای کردشت واقع شده است. حمام کردشت از لحاظ طراحی داخلی و نقاشی‌های دیواری شایان توجه است. آب مصرفی حمام را از رود ارس می‌گیرند و به وسیله سیستم گرمخانه آن را گرم کرده و به حوضچه‌های درونی انتقال می‌دهند. ویژگی برجسته این حمام آن است که در حالت معمولی از سطح زمین قابل تشخیص نیست، زیرا در گودی ساخته شده است. در کنار حمام قلعه‌ای نیز وجود دارد. این دو بنا در زمان عباس میرزا نایب السلطنه فتح‌علی‌شاه قاجار مقارن با جنگ‌های ایران و روس با زیبایی خاصی در کنار رود ارس ساخته شدند. در گذشته به علت کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه، راه‌های ارتباطی روستای اشتوبین به صورت مالرو بود و موتر نمی‌توانست در آن تردد کند. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سالهای اخیر راه روستایی مناسبی برای این روستا احداث شده و ارتباط این روستا با سایر نقاط به راحتی امکان پذیر است. با دیدار از اشتوبین، ضمن سفر به طبیعت بکر و اعجاب انگیز منطقه، می توان سیری در فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین داشت. روستای اشتوبین در سال 1379 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. دوستان عزیز شنونده، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای قطره های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشیم.
اهدای خون، اهدای زندگی.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم.
زنداره لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. اتفاق افتاد، فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه. این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همون که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
پادکست کربلا به روایت دیگر تقدیم حضورتان می شود به مدت 10 دقیقه.
کربلا به روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیمروز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این اولین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا بر روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. حجار ابن ابجر اجلی. حجار ابن ابجر اجلی یکی از شخصیت‌های جریان کربلا است که گوشه‌ای در میان لشکر عمر سعد ایستاده. حجار سالها قبل در خانواده‌ای به دنیا آمد که همه مسیحی بودند و مسیحی ماندند، اما او مسلمان شد. در زمان خلیفه دوم با پدرش به مدینه آمد و به دیدار خلیفه رفتند و همانجا شهادتین گفت و مسلمان شد. او این شجاعت و روحیه حق طلبی را داشت که دین و آیینی متفاوت از خانواده خودش انتخاب کند. حجار در رمضان سال 40 هجری، زمان شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام در کوفه بود و داغدار از دست دادن پدرش. آن روزها حجار از یک جوان تازه مسلمان و یک مرد مسلمان شناخته شده تبدیل شده بود، تا جایی که برای تشییع پدرش هم مسیحیان و هم مسلمانان جمع شده بودند. بعد از شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام، حجار در جبهه ولایت باقی ماند. از همراهان امام حسن شد و به فرمان ایشان شمشیر برداشت و در نقش یکی از فرماندهان امام کنارشان ایستاد. معاویه اما خیلی پنهانی میز مذاکره با فرماندهان امام را برپا کرد و برای هر کسی پیشنهادی روی میز گذاشت. اول فرماندهی بخشی از سپاه معاویه که یک سمت مهم به حساب می آمد، چرا که لشکر معاویه بسیار بزرگ بود. دوم ازدواج با یکی از دختران معاویه که برای خیلی ها یک آرزوی دست نیافتنی بود و در کنارش هم اعتبار فراوان داشت و هم قدرت و هم ثروت بسیار. سوم هزاران درهم پول نقد که بدون منتسب شدن به دستگاه خلافت می توانست آینده امنی را برای خودشان و فرزندانشان تضمین کند. سفره پیشنهادهای معاویه زمانی در برابر فرماندهان نظامی امام پهن شده بود که ناگفته برای همه معلوم بود اگر جنگی در بگیرد خون مسلمانان زیادی روی زمین می‌ریزد و در نهایت پیروز نبرد هم معاویه است، چون هم لشکری بیکران دارد و هم افکار عمومی را سمت خود آورده و تازه سالها قبل از این در جنگی که فرماندهش علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و سرلشکرش مالک اشتر جنگ را به نفع خود تمام کرده. حجار فکری کرد و در نهایت پیشنهاد معاویه را پذیرفت و علیه امام حسن علیه السلام شورید. بعد از آن به عنوان یکی از ثروتمندان در کوفه بساط زندگیش را گسترده تر کرد و خیلی زود ماجرای او و امام حسن علیه السلام در ذهنها فراموش شد. او جزو طبقه اشراف شهر بود و در عین حال بزرگ قبیله خودش هم به حساب می آمد و همه اینها او را سرشناس و معتبر کرده بود و حرف و امضایش برای همه حجت بود. معاویه که از دنیا رفت، هجار به امام حسین علیه السلام نامه نوشت. این نامه ایست از سمت شیعیان حسین ابن علی به امامشان. آقا جان، زودتر و سریعتر بیا که اینجا همه منتظر شما هستند. اینجا کسی غیر از نظر شما نظری ندارد. بیا، زودتر بیا که چشم انتظاری. هنوز چند روزی از آمدن مسلم به کوفه نگذشته بود که ابن زیاد به کوفه آمد و تهدید و تطمیعهایش را شروع کرد. هجار سالها تلاش کرده بود، مال و آبرو جمع کرده بود و خانه و باغ ساخته بود. حالا جانش و نتیجه سالها تلاشش زیر تیغ ابن زیاد بود. فکر کرد و نتیجه تأملاتش این شد که بیعتش را با مسلم بشکند و تلاش کند تا مسلم پیدا شود. امام حسین علیه السلام که به کربلا رسید، هر روز فرماندهی با لشکری و اردوگاه عمر سعد اضافه می شد و یک بار هم نوبت به حجار رسید. ابن زیاد به او 1000 سرباز داد تا خودش را به کربلا برساند. کسی نمی‌داند حجار در کربلا چه کرد و چه گفت. اصلاً شمشیرش را از غلاف بیرون آورد یا نه. فقط یک بار صدایش بلند شد و شاید همه شنیدند که وقتی امام حسین علیه السلام فریاد زدند و اسم حجار را آوردند و گفتند مگر شما نبودید که دعوتنامه فرستادید و گفتید به سمت ما بیا. حجار هر آنچه نوشته بود و پایش را امضا کرده بود منکر شد و چشم بر چشم امام زمانش دروغ گفت. حجار بعد از کربلا در برابر مختار ایستاد و بعد از جبهه جنگ با مختار و زبیریان پناه برد. با آنها به جنگ مروانیان رفت و باز به طمع حکومت بر اصفهان پیشنهاد دشمن را پذیرفت و جبهش را عوض کرد. حجار روزگاری مسلمان بود، ولایت مدار بود و خودش را از بزرگان شیعه می پنداشت. اما خیلی زود هم برای خودش و هم برای اهل تاریخ معلوم شد که حجار خودش را نساخته بود و به دنبال مصلحت جویی و منفعت طلبی خیمه به خیمه و لشکر به لشکر راه را عوض کرد. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
در این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد. هیچ کس. در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام می گفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می شود.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدای منان را سپاسگزار هستیم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز تصمیم داریم در مورد مسئله سلامتی و صحت یک قشر بسیار مهم، برجسته و ارزشمند جامعه، یعنی زنها و خانمهای محترمه صحبت بکنیم. برای همی ما امروز قصد داریم که در رابطه با یک بخش مهم از بیماری‌های خاص جدی و خطرناکی که ممکن است خدای نخواسته زنها مصاب و مبتلا شوند با کارشناس برنامه صحبت بکنیم و راه‌های غربالگری، اسکرینینگ یا به زبان ساده‌تر غلبیل کردن و مریض یافتن و مریضیابی و بیماریابی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم، مخصوصا در ارتباط با مریضی های خطرناک کانسر و سرطان های شایع زنان که خب بدون شک اگر خدای نخواسته به وجود بیاید مشکلات بسیار جدی را برای یک زن و برای خانواده و فامیل به وجود میاره. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ بیماری های سرطان و کانسر زنان هستیم تا در رابطه با مشکلات مختلف غربالگری و اسکرینینگ یا همو بیماریابی در بین بیماران مخصوصا در حوزه سرطان‌های شایع و کانسرهایی که شایعاً در خانم‌ها گاهن مشاهده میشه صحبت داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه ما راه‌های پیشگیری، راه‌های وقایه و راه‌های جلوگیری را مورد بحث قرار می‌دهیم، همه شنوندگان عزیز مخصوصاً خواهرای محترمه، خانم‌ها و زن‌ها شنونده برنامه ما باشند، در این بحث ما را همراهی بکنند تا استفاده لازمه برده باشند و راجع به اقداماتی که جهت اسکرینینگ و غربالگری باید اونا در زندگی خود رعایت بکنند، پیگیری بکنند و متوجه سلامت و صحت خود باشند، انشاءالله توجه و حساسیت لازمه به دست بیارند. قبل شروع بحث خواهشمند هستیم که آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امین مقدم.
به نام خدا با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، بسیار تشکر. ما هم از اینکه لطف کردین و وقت دادین تا در خدمتتون باشیم سپاسگزاریم، بسیار ممنون. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین در مورد اینمی آمار و ارقامی که در منابع علمی در جهان مطرح میشه که تقریبا 1% بسیار قابل توجهی از زنها ممکن است که مصاب و مبتلای به سرطانهای دستگاه تناسلی شوند معلومات بدین. حتی اشاره شده بوده که از هر 20 زن و خانم یک نفر ممکن است که مصاب و مبتلای به کانسرهای دستگاه تناسلی شوند. البته ما خب در ایران و در افغانستان کدام آمار و ارقام و سروی مشخصی نداریم، اما حالا با توجه به اینمی چیزهایی که در منابع مختلف علمی در جهان مطرح میشه، بگوین که کدام یکی از سرطانهای دستگاه تناسلی در زنها شایع‌تر و زیادتر است؟
بله، ما در دستگاه تناسلی خانم ها اگر بخوایم سرطان های شایع رو اسم ببریم، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در حال جزء یکی از شایع ترین سرطان هاست، سرطان دهانه رحم یا سرویکس، سرطان تخمدان جزء ستا سرطانی هستند که شایع هستند، سرطان قسمت بیرون دستگاه تناسلی بانوان یا سرطان وولف و واژن نادر هستند و سرطان جفت یا بیماری‌های تروفوبلاستی جفت جزء سرطان‌های نادر ولی در این تقسیم بندی می‌گنجند. سرطان پستان جزء شایع‌ترین سرطان‌ها می‌تونه در خانم‌ها باشه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب اگه موافق باشین از سرطان دهانه رحم یا سرویکس شروع کنیم، چون روش‌های غربالگری و بیماریابی و اسکرینینگ هم داره. اگر در رابطه معلومات بتین راجب علل و فاکتورهای زمینه ساز، راجب عوامل خطر و اقدامات کنترلی و معالجویش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
یه قسمتی از رحم دهانه رحم هست که به واژن راه داره، بنابراین عامل بیماریزا میتونه از این راه وارد بشه و در طی مدت زمان طولانی که این مدت زمان ممکنه از حداقل 3 سال تا 10 الی 15 سال هم طول بکشه، عامل ایجاد سرطان دهانه رحم باشه. عامل اصلی ایجاد سرطان دهانه رحم یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV Human Papilloma Virus. نه اینکه تمام سرطان ها به خاطر این ویروس باشن در دهانه رحم، بعضی از انواع سرطان های دهانه رحم وابسته به این ویروس نیستن، ولی اکثر موارد وابسته به این ویروس هست. یعنی در واقع سرطان دهانه رحم یک جزء بیماری های عفونی با عامل ایجاد یک ویروس طبقه بندی میشه. ولی از این نگران نباشیم که حالا این ویروس وارد بدن یک خانومی شد حتما تبدیل میشه به سرطان دهانه رحم.
بله،
خوشبختانه با تقویت سیستم ایمنی خانم ها که به طور معمول هم وجود داره، این سیستم ایمنی خوب دارند، مثل همه ویروس هایی که وارد بدن میشه، مثل ویروس آنفولانزا، میتونه این ویروس رو از بدن خودش پاک بکنه، بدن یک خانم. ولی اگر به دلیلی، حالا این دلایل میتونه نقص سیستم ایمنی خانم باشه، بعضی دچار بیماری هایی هستند مثل بیماری های روماتیسمی، مجبورن قرص های کورتیکو استروئید بخورن، خب دفاع بدن پایین میاد، یا به دلیل بیماری دیگری شیمی درمانی میشه یه خانم، خب دفاع بدنش میاد پایین، یا پیوند کلیه شده، پیوند کبد شده، مجبور از بعضی از داروهایی برای ضعف سیستم ایمنی استفاده بکنه که اون پیوند رو بدنش بپذیره. در حال شرایطی در بدنش وجود داره که نمیتونه این ویروس رو پاک بکنه. و یا اینکه این ویروس اگه وارد بدنش شده، انواع پرخطرش وارد شده و برای مدت زمان طولانی هم در بدنش مونده. میگن اگر از میان انواع پرخطرش که تیپ های 16 و 18 پرخطرترین انواع هستند و برای بیشتر از 2 سال در بدنشون بمونه و سیستم ایمنی بدن نتونه اون ویروس رو پاک بکنه، ممکنه تغییرات قبل از سرطان دهانه رحم در بدن ایجاد بشه که اگه در اون مرحله هم شناسایی نشه، که خوشبختانه قابل شناسایی هست، تبدیل بشه به سرطان دهانه رحم.
بله،
کلن زمینه ژنتیک در تمام کانسرها یک زمینه هست، در کانسر تخمدان هست، در اندومتر هست، و در مورد سرطان دهان رحم هم نمیتونیم بگیم که واقعا عامل ژنتیک نقش نداره. یعنی یکی که این ویروس پرخطر وارد بدنش میشه دچار این سرطان میشه، ولی دیگری نمیشه. ولی از فاکتورهای خطر دیگر هم میتونیم اسم ببریم. خب بالاخره برای اینکه این ویروس وارد بدن بشه، پرهیز از رفتارهای پرخطر، خیشتنداری میتونه خیلی مؤثر باشه. کسانی که عفونت‌های دستگاه تناسلی به دیگر میکروب‌ها رو دارند و مان نمی‌کنند، دچار عفونت‌های لگنی میشن، میتونه یک فاکتور خطر بشه برای اینکه این ویروس بتونه تغییرات قبل از سرطان رو در بدن ایجاد بکنه.
بله.
کسانی که از وسایل پیشگیری مناسب استفاده نمی کنند دچار بعضی از این بیماری های مقاربتی می شن. کسانی که سیگار مصرف می کنند سیستم ایمنی بدنشون ضعیف می شه، نمی تونن اون عامل خطر رو از بدنشون پاک بکنن. مصرف کم ویتامین ها و اسید فولیک جزء فاکتورهای خطر اسم برده می شه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات و نکات ارزشمند شما دکتر صاحب. به عوامل خطر اشارات خوبی شد. حالا یکی از ضرورت‌ها و تاکیدات بسیار زیادی که در طب و پزشکی برای خانوما مطرح میشه، مسئله ضرورت انجام دادن تست و آزمایش پاپ‌اسمیر است که لطف کنین در مورد اهمیت اینمی تست و یکی از کی باید خانوم‌ها تست پاپ‌اسمیر انجام بتن برای ما بگوین.
پاپ اسمیر از سال 1950 برای غربالگری استفاده میشه. منظور از غربالگری، خب یک سری غربالگری ها اولیه هستند، یعنی قبل از اینکه اون کارهای انجام بشه که اون عامل خطر وارد بدن نشه. بعد از اینکه وارد بدن شد زودتر پیداش بکنیم و نذاریم به مراحل بالاتر برسه، میشه غربالگری ثانویه. منظور از گرفتن پاپ اسمیر همین هست، یعنی ما رد پای عامل ایجاد تغییرات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم رو در یک نمونه برداری که از دهانه رحم میکنه متوجه بشیم. سلول های غیر طبیعی دیده میشن و پزشک آزمایشگاه زیر میکروسکوپ اونها رو میبینه و برای ما گزارش میکنه و ما میتونیم تشخیص زودرس بدیم و بر اساس اون مدیریت بکنیم. پاپ اسمیر از 21 سالگی گرفته میشه تا 65 سالگی و بعضی هم میگن تا 70 سالگی ادامه پیدا بکنه. معمولا هر 3 سال یک بار باید گرفته بشه در جمعیت معمول. ولی اگر یکی دچار بعضی بیماری هایی هست که سیستم ایمنیشو ضعیف میکنه، مثلا آلوده به ویروس HIV هست یا هیومن ایمون دیفیشنسی ویروس هست، خب اون غربالگریش ممکنه فرق بکنه. حالا در جمعیت کلی به این صورت هست. اخیراً از سن 30 سالگی به بعد غیر از پاپ اسمیر از همون ترشحات دهانه رحم در یک محلولی نمونه برداری انجام میشه که میتونیم ویروس هیومن پاپیلوما رو تو همون ترشحات تشخیص بدیم با روش‌های آزمایشگاهی. یعنی هم پاپ اسمیر انجام بدیم و هم آزمایشی علیه این ویروس بگیریم. البته انواع پرخطرش برای ما مهم هستن و به عنوان تست دوگانه گفته میشه. در اون صورت اگر از 30 سالگی تا 65 سالگی این روش رو انتخاب میکنیم و هر دو تست طبیعی گزارش بشن، زودتر از 5 سال در جمعیت معمول نیاز به غربالگری مجدد ندارن. البته اینها رو ما میگیم، ولی شرایط فرد، معاینه‌ای که توسط پزشک میکنه، علائم بیمار در تصمیم گیری برای اینکه این فاصله رو کمتر بکنیم میتونه نقش داشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فینال عبیدزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت میکنم. از علل دیگر سرگیجه محیطی، بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس پری گوش میشه. حملات مینیر میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیر به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیجه محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه به همراه افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخجل ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساقه مغز، تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، ضعف و بی‌حسی اندام ها همراه. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولاً با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراهه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه است. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر می‌کنند. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگه همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، غیرقرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگار رو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن سپاس و امتنان از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر فریناز وهبی‌زاد. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدس